گفته میشه که سازمان ملل متحد به حل مشکلات اونا پرداخته. جزئیات را از زبان همکار گزارشگر ما آقای زاهد میشنویم. سلام بر شما آقای زاهد، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم.
بله تشکر از شما و سلام به شما و شنوندگان برنامه. مشکلات اجتماعی و خصوصا مشکلات اقتصادی و زندگی برای عشایر یا کوچی ها در جنوب افغانستان همواره یک مشکل جدی در افغانستان و به ویژه در جنوب این کشور بودن. بله. اما در این اواخر و خصوصا در سالهای اخیر بعد از آن که افغانستان شاهد یک خوشسالی شدید است و این مشکلات افزوده شده است و کوچی ها در عرصه های مختلف زندگی با مشکلات بیشتر روبرو شده است. در همین سلسله سازمان ملل متحد میگوین که مشکلات کوچی ها را در 5 ولسوالی قندهار شناسایی کرده است. برنامه اسکان سازمان ملل متحد میگوین که مشکلات کوچی ها را در 5 ولسوالی قندهار شناسایی کرده و اقدام خواهد کرد. با گفته این نهاد کوچی ها در این مناطق عمدتاً برای دسترسی به آب آشامیدنی و دستشویی بهداشتی با مشکلات جدی روبرو هستند. بله. سازمان ملل متحد می‌افزاید که 6 دستشویی و 2 چاه آب در مناطق مختلف این ولسوالی های پنجگانه قندهار ساخته است. بله. برنامه اسکان سازمان ملل متحد در روزهای اخیر در توییت اعلام کرده است که حدود 420 نفر از این پروژه بهره برداری خواهند کرد. بله. اما مشکلات کوچی ها در قندهار به حدی است که این کمک ها بسیار ناچیز است. بله. و این مردم در عرصه دسترسی با آموزش و تعلیم و تربیت، بهداشتی و صحت، امور اجتماعی و همچنین آگاهی عامه نیاز بیشتر دارند. بله. و خواهان کمک های جدی بیشتری. بله. هستن.
آیزاید، فرصت ما بسیار کم هست، انشاءالله اگر بعدا فرصت شما با شما در ارتباط صحبت بکنیم. تشکر از شما آیزاید و خدا نگهدار.
شما هم بخیر باشید، سلامت باشید.
خدا نگهدار شما. خب از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. بسیار سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه همراه ما هستید. شما عزیزان می توانید برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از طریق موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز بشنوید. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. همراهان شنونده در ولایت‌های کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبان گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 7:30 دقیقه شب می توانند به خوبی دریافت کنند. دعوت میکنیم که ما را در شبکه‌های مجازی هم دنبال کنید با این آدرس ها: در توییتر parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام parstoday_dari، در تلگرام رادیو آندرلاین دری و در آپارات پارس توده آندرلاین دری. شما دوستان می توانید از سایت رادیو دری هم بازدید کنید و برنامه های ما را از این طریق هم بشنوید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. شما از طریق سایت رادیو دری به آرشیو برنامه های ما نیز دسترسی دارید. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را با ما در میان بگذارید. ما همراه شما عزیزان هستیم تا ساعت 7:50 به وقت افغانستان. امیدواریم آنچه تقدیم شما عزیزان می شود مورد توجه و استفاده ایتان قرار بگیرد و از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. ساعت 6:30 با وقت ایران، 7:30 با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور یک و یکتان. خوش آمدید به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری. من محمد باقر حسینی همچنان افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. خانواده شهید مولوی عبدالواحد ریگی، امام جماعت مسجد امام حسین علیه السلام خاش، با صدور پیامی از رهبر معظم انقلاب قدردانی کردند. خانواده شهید مولوی عبدالواحد ریگی، امام جماعت مسجد امام حسین علیه السلام خاش، با در پیامی از رهبر معظم انقلاب، سران سه قوه و نهادهای زیربط امنیتی و انتظامی و شورای تامین سیستان و بلوچستان ایران قدردانی کردند. در این پیام آمده است که شایسته است قدردانی ویژه خیش را از عنایت رهبر معظم انقلاب، سران سه قوه و نهادهای زیربط امنیتی و انتظامی و شورای امنیتی سیستان و بلوچستان ایران که از ابتدای این حادثه تروریستی با بکارگیری همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خیش به طور شبانه روزی وارد عمل شده و توانستند در اسرع وقت 3 تن از عوامل اصلی ترور این شهید مظلوم را شناسایی و توقیف کنند اعلام کنیم. در ادامه این پیام آمده است: امیدواریم که با تلاش‌های بی‌وقفه انجام شده و در حال انجام دیگر عاملان و آمران این اقدام تروریستی توقیف و به چنگال قانون و عدالت سپرده شوند. روابط عمومی اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان ایران نیز امروز در اطلاعیه اعلام کرد با توجه به پیچیدگی موضوع و نظر به ارتباط یکی از عوامل ترور با یکی از کشورهای عربی و ملاقات‌های انجام شده در کشور هدف، بررسی‌های تخصصی در دستور کار قرار داشته و نتایج حاصله متعاقباً اعلام خواهد شد. رهبر حکومت طالبان از افغان‌ها خواست از کشتن یکدیگر به عنوان‌های مختلف دست بردارند. ملا هیبت الله آخونزاده امروز در جمع متنفذان و شماری از علمای دینی ولایت پنجشیر بر وحدت و اتفاق نظر افغان ها تاکید کرد و افزود که مردم افغانستان باید کشتن یکدیگر را تحت نام های مختلف متوقف کنند. وی اظهار کرد که تعصب و تفرقه باید از بین برود و برای نسل های آینده نمونه ای از وحدت و اتحاد بر جای گذاشته شود. این اظهارات ملا هیبت الله آخونزاده در حالی مطرح می شود که در ماه‌های اخیر درگیری های مسلحانه میان طالبان و جبهه مخالفان آنان در پنجشیر و برخی ولایات دیگر تشدید شده و تلفات بسیاری نیز در پی داشته است. نیروهای مرزبانی پاکستان و طالبان بار دیگر در گذرگاه سرحدی اسپین بولدک چمن با یکدیگر درگیر شدند. مرزبانان پاکستان و طالبان روز یکشنبه گذشته نیز در گذرگاه مرزی چمن پاکستان اسپین بولدک افغانستان با یکدیگر درگیر شده بودند که بر اثر آن 7 نفر از طرفین کشته و بیش از 30 نفر دیگر زخمی شدند. این درگیری امروز زمانی رخ داده که نیروهای طالبان می‌خواستند در منطقه شیروبوی اسپین بولدک پسته ایجاد کنند. نیروهای پاکستانی مانع شدند. از تلفات احتمالی طرفین در جریان این درگیری تاکنون گزارشی دریافت نشده است. این در حالی است که وزارت امور خارجه دولت طالبان افغانستان دیروز در واکنش به درگیری مرزی نیروهای این دولت با مرزبانان پاکستانی وعده داد از تکرار چنین وقایع جلوگیری شود. در پی این درگیری مرزی شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در پیام توییتری و هشدارآمیز به دولت طالبان افغانستان تأکید کرد که دولت موقت طالبان افغانستان باید تضمین دهد که حوادثی از این چنین دیگر تکرار نمی شود. از زمان به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان در 15 اوت سال گذشته تا کنون درگیری های مرزی بین افغانستان و پاکستان تشدید شده و هرچند وقت یک بار یکی از دو کشور طرف مقابل را به آغاز درگیری ها متهم می کند. حدود 2 هفته شهر کابل پایتخت افغانستان و 11 ولایت دیگر این کشور با کمبود شدید برق مواجه هستند و بسیاری از شهروندان در تاریکی به سر می‌برند. شرکت برشنا یا شرکت برقرسانی افغانستان امروز اعلام کرد که کمبود برق به دلیل مشکل فنی در شبکه توزیع برق ازبکستان و قطع شدن برق وارداتی آن به افغانستان است. از حدود 2 هفته به این سو کشور ازبکستان 66% از برق صادراتی خود را به افغانستان قطع کرده و قطع شدن آن باعث کمبود شدید برق در این کشور شده است. بر اساس این گزارش شرکت برشنا برای شهر کابل و 11 ولایت دیگر در شبانه روز 4 ساعت برق رسانی می شود. اما شهروندان افغانستان می گویند در شبانه روز کمتر از نیم ساعت برق دارند. سخنگوی شرکت برشنا از مردم خواسته است که صبر و بردباری پیشه کنند. وزارت امور خارجه ایران ضمن واکنش شدید به مواضع خصمانه و اقدامات اتحادیه اروپا تصریح کرد در صورت عدم توقف فضاسازی هایی که در بستر ایران هراسی صورت میپذیرد فرصت ها برای پیشبرد منافع متقابل به شکل قابل توجهی متاثر خواهد شد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در واکنش به جمع‌بندی شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا و مواضع خصمانه برخی دولت‌های اروپایی درباره ایران در بیانیه‌ای نوشت که جمهوری اسلامی ایران حقوق زنان و تک تک آحاد ملت همواره مورد احترام قرار داشته و در بسیاری از جنبه‌ها مانند حق دسترسی زنان به آموزش، برابری حقوق و احترام به حقوق انسانی جمهوری اسلامی ایران یکی از حاکمیت‌های پیشروست. در این بیانیه تأکید شده است که جمهوری اسلامی ایران دستور کارهای ساختگی که به عنوان بخشی از کارزار سیاسی سازماندهی شده را به هیچ عنوان نمیپذیرد و به شدیدترین وجه ممکن این سوء استفاده از فرایندها و آیین‌های بین‌المللی را محکوم می‌کند. وزارت امور خارجه ایران در این بیانیه ضمن رد هر گونه استفاده ابزاری و گزینشی از حقوق بشر که به ابزاری برای پیشبرد منافع سیاسی برخی دولت‌های اروپایی و آمریکا تبدیل شده اعلام کرد که استاندارد دوگانه و وقیحانه آن دولت‌ها در برابر کشورهای همپیمان آنها و همچنین اراضی اشغالی فلسطین که شاهد نقض‌های حقوق بشر به شدیدترین شکل ممکن است نمونه بارز قربانی شدن حقوق انسانی در برابر منافع سیاسی است. در بیانیه وزارت امور خارجه ایران با یادآوری تعهدات کشورها ذیل استراتژی جهانی مبارزه با تروریسم سازمان ملل و همچنین اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل کشورهای غربی را مکلف به جلوگیری از ترویج خشونت، نفرت، تروریسم، قانون شکنی و اختشاش توسط افراد و نهادهای ثبت شده در قلمرو خودشان و یا تحت صلاحیتشان می داند. در این بیانیه به موضوع برجام نیز اشاره و عنوان شده است. هدف جمهوری اسلامی ایران انعقاد یک توافق پایدار و باثبات است. ایران آماده جمع‌بندی مذاکرات است. اکنون طرف‌های غربی مقابل هستند که با اتخاذ سیاست‌های غیر واقع بینانه و محاسبات اشتباه دچار سردرگمی هستند. در بیانیه وزارت امور خارجه ایران با اشاره به همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای غربی توصیه شده که با پرهیز از سیاسی کاری فضای همکاری های فنی بین ایران و آژانس را تخریب نکنند. و فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا، آسیای مرکزی و شرق آفریقا سنتکام در سفر به پاکستان و دیدار با فرمانده ارتش این کشور درباره روابط دو جانبه نظامی و تحولات افغانستان رایزنی کرد. روابط عمومی ارتش پاکستان با صدور بیانیه گفت جنرال مایکل اریک کورلا فرمانده سنتکام در صدر یک هیئت نظامی آمریکایی امروز در شهر راولپندی با جنرال سید آسم منیر فرمانده جدید ارتش پاکستان دیدار و گفتگو کرد. در این بیانیه آمده است طرفین مسائل مربوط به منافع دو جانبه، وضعیت امنیت و ثبات منطقوی، همکاری‌های آمریکا و پاکستان در حوزه‌های نظامی و امنیتی و تمرکز بر آخرین تحولات مرزی پاکستان با افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار دادند. فرمانده نیروهای تروریستی آمریکا مستقر در منطقه غرب آسیا، آسیای مرکزی و شرق آفریقا حدود 4 ماه پیش نیز به پاکستان سفر کرده است. سپاس از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر
با رادیو دری
رازهای زندگی
زندگی مثل افسانه است گوشه هایش پر از رازهاست رازهایش پر از سازهاست گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خوشحالم که باز هم امروز شما را داریم در برنامه امروز رازهای زندگی که تحت عنوان سبک زندگی و اون هم سبک زندگی اسلامی با شما صحبت میکنیم. پس با ما باشید. عزیزان شنونده، رهاورد بعثت پیامبر گرامی اسلام آموزه‌های روح بخشی بود که با دگرگونی‌های ژرف در نوع نگاه و جهانبینی پیروان این آیین زمینه‌ساز و مشوق شکل‌گیری سبک خاصی از زندگی متوازن و متعادل گردید. در توضیح این مطلب باید به این نکته اشاره کرد که انسان‌ها همواره در زندگی خود کوشش می‌کنند که رابطه خود با دیگران و طبیعت را تعریف کنند. شیوه تسلط بر طبیعت با تکیه بر اندوخته‌های علمی و فناورانه یکی از نمونه‌های این تلاش هاست. اگر فرهنگ جامعه از پشتوانه معرفتی برآمده از آموزه‌های دینی برخوردار نباشه و یا در تقابل با آن قرار بگیره، سبکی از زندگی و الگوهای رفتاری شکل می‌گیره که اندک اندک به سلطه فناوری بر اراده بشر خواهد انجامید. چرا که بشر همه چیز را وابسته به علم و فناوری می‌داند. یا به عبارت دیگر، ضعف بشر در برابر طبیعت در گذشته به ضعف و تسلیم در برابر فناوری غلبه بر طبیعت بدل میشه که البته جلوه ای از ناتوانی آدمی در برابر طغیان نفس سرکش به شمار میره. در مقابل بینشی که انسان دیندار از آموزه‌های دینی به دست می‌آورد او را در برابر لذت‌های سرکش نفس مقاوم و توانمند می‌سازد. در واقع لذت‌جویی‌های نامحدود و بی هدف تمدن مادی که معلول رفاه ناشی از کنترل و تصرف جهان مادی است در سبک زندگی برخواسته از آموزه‌های دینی متعادل و جهت‌دار می‌شود. از این رو پدیده ای مانند رفاه مادی و ریشه‌کنی فقر با این عنوان که راهگشای تعالی روح انسان هست مطلوب تلقی خواهد شد. بعد این ترتیب در پرتو چنین بینشی میتوان ادعا کرد مثلا توسعه اجتماعی و اقتصادی مطلوب و مورد نظر اسلام از آن گونه رفاه اجتماعی نیست که حتی فرهنگ و اندیشه را در خدمت اهداف خود قرار میده، بلکه توسعه مورد نظر اسلام است که انسان را در پیمودن راه به سوی علت غایی آفرینش خودش یاری کند و این همان است که در قرآن کریم از آن به عنوان راه رشد و تعالی یاد شده. خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظه نوبت میرسه به صحبت‌های بسیار مفید کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی، با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. در بحث سبک زندگی اسلامی ما به 5 مبنا اشاره میکنیم. مبنای اول خالقیت خدا و باور به اینکه همه چیز مخلوق و هیچ چیز در عرض خدا قرار نداره. الله خالق کل شی، الله اکبر من کل شی، از همه چیز بزرگتره و خالق همه چیز. دومین مبنا اختیاره، انا هدیناه السبیل اما شاکران و اما کفورا. ده ها آیه داریم و هدیناه النجدین، ما دو راه رو نشون دادیم، ما مسیر رو نشون دادیم، انتخاب با خود انسان. البته اختیار محض نمیگیم، نه، لا جبر ولا تفویض، خدای تبارک و تعالی کامل واگذار نکرده چون خودش خالقه. بر اساس مبنای اول مبنای دوم رو تعریف میکنیم. انسان تو مختاری، اگه مختار نبودی که جهنم و بهشت و انبیا اصلا معنا نداشت. مبنای سوم مسئولیت پذیریه. حالا که شما اختیار داری، خالقم میشناسی، گتره و رها تو این عالم نیامدی. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئول، گوش چشم همه اینها، شما انسان از طرف اینها مسئولی. اون چه میشنوی، اون چه میبینی، اون چه تصور میکنی، اون چه که میگویی مسئولی. و پنجمین مبنا در این راستا عبارت است از ضرورت دین. وقتی ما مبنا مونیم شد عالم خالقی دارد، ما هم مختاریم، ما هم مسئولیم و ما پاسخگو هستیم روز قیامت، معاد داریم، برمیگردیم، اعمال ما ارزیابی میشه، اعمال ما به ما برمیگرده، لیروا اعمالهم. با این 4 مقدمه میرسیم به پنجمین مبنا و اون ضرورت دینداری است. این دین یعنی احکام، اخلاق، باورها. دین یعنی مجموعه ای از معتقدات که خب بر اساس این محورهایی که عرض کردم حالا باید ما بگن شما مثلا حلال بخورید، شما شراب نخورید، شما دروغ نگید. این مبانی است که به ما سبک زندگی صحیح رو نشان میده. عزیزان بر اساس این 5 مبنا ما میریم سراغ اون وقت اصول و بایدها و نبایدها تو سبک زندگی اسلامی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از جناب دکتر رفیعی، کارشناس محترم برنامه، و همچنان از شما شنوندگان نازنین که همچنان با ما هستید و شنونده رازهای زندگی امروز. از این شنونده، از ویژگی های جهانبینی اسلامی آن است که با تکیه بر بینش توحیدی خدای یکتا را تنها مؤثر حقیقی در جهان می داند. قرآن شریف نیز در بیان پدیده های اجتماعی و تحلیل تحولات جوامع بشری همواره بر ارتباط تمامی آنها با خداوند تأکید می ورزه و اونا را بریده و گسسته از مبدا الهی نمی داند. از نظر قرآن شریف کمال مطلوب و هدف نهایی سعادت بشر هست که مطلوبیت ذاتی داره و همه مکتب‌های اخلاقی او را قبول دارند و میپذیرند. اسلام در جهان بینی خودش به انسان آموزش میده که از یک سو هستی وی کاملا وابسته به خداوند است و سوی دیگر زندگی او منحصر به زندگی دنیا نیست. به این ترتیب رابطه انسان با مبدأ و معاد تعریف میشه. بنابراین انسان باید رابطه دنیا را با زندگی جاودانه آخرت حفظ کنه. از نظر اسلام عزیز زندگی دنیا وسیله و مقدمه رسیدن به سعادت اخروی است که باید از آن درست بهره برد. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. امیدوار هستیم که امروز تانسته باشیم نکات مفیدی را به شما منتقل کنیم. از همراهیتان یک جان سپاس. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همراهانی همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، وقت بخیر. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. آن کسانی که از فرستاده خدا پیامبر امی یعنی درس نخوانده پیروی می کنند، پیامبری که اوصافش را در تورات و انجیل که نزد آنهاست می یابند و به آنان امر به معروف و نهی از منکر می نماید و از منکرات و کارهای ناپسند باز می دارد و پاکیزه ها را بر آنان حلال و ناپاکی ها را حرام می کند و بار گران و سنگین و زنجیرها و قید و بندهای را که بر دوش آنهاست بر می دارد. پس کسانی که به او ایمان آوردند و حمایتش کردند و او را یاری نمودند و از نوری که بر او نازل گردیده پیروی کردند، همانا رستگار و پیروزند. راست گفت خدای والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده انگی خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در بخش سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری جریان شوم را میشنوید. برنامه ای بعدی ما و مخاطبان خواهد بود و تکراری جاذبه های ایران زمین را خواهد شنید. و برنامه بعدی یک گوهر است و پایان بخش برنامه های شامگاهی امشب ما تکراری همسفران خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
حمایت از ابتکار امام علی رحمان مبنی بر اعلام سال 2025 با عنوان سال جهانی حفاظت از پریاخهای طبیعی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دوشنبه و اسلام آباد برادر شهری شدند، دیدار رئیس جمهور تاجیکستان با رئیس پارلمان پاکستان، و تأکید وزیران خارجه روسیه و تاجیکستان بر گسترش روابط دو جانبه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. ابتکار امام علی رحمان مبنی بر اعلام سال 2025 به عنوان سال جهانی حفاظت از پریاخهای طبیعی مورد حمایت جامعه جهانی قرار گرفت. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 14 دکبر در 77 نشست خود با اتفاق آرا قدنامه سال 2025 جهانی حفاظت از پریاخهای طبیعی پیشنهاد جمهوری تاجیکستان را تصویب کرد. این قدنامه هم شامل اعلام روز جهانی و هم سال جهانی است. ابتکار نوبتی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با حمایت 153 کشور عضو سازمان ملل متحد پذیرفته شد. این در حالی است که در مارس سال 2021 در اولین دیدار رهبران ائتلاف آب و اقلیم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان اظهار داشت آب شدن سریع پریاخهای طبیعی با افزایش مصرف آب که به رشد جمعیت و توسعه اقتصادی بستگی دارد می تواند پیامدهای منفی را به دنبال داشته باشد. با توجه به این موضوع رئیس جمهور پیشنهاد کرد که برای تمرکز بر این موضوع در سطح بین المللی سال 2025 به عنوان سال جهانی حفاظت از پریخ ها و روز جهانی حفاظت از پریخ ها و بنیاد بین المللی ویژه پریخ های طبیعی نامگذاری شود. دوشنبه و اسلام آباد برادر شهری شدند. در تاریخ 14 دکر سال 2022 در چارچوب سفر رسمی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در پاکستان یادداشت تفاهم نامه در مورد برادری مناسبات برادر شهری بین شهر دوشنبه و اسلام آباد امضا شد. این در حالی است که پایتخت تاجیکستان با شهر لاهور پاکستان قبلا برادر شهری امضا کرده بود. تعداد شهرهای برادر دوشنبه به 21 شهر رسید. شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان بر اساس توافقنامه و دیگر اسناد حقوقی با 21 شهر از کشورهای آسیایی، اروپایی، آمریکایی، آفریقایی روابط برادر شهری برقرار کرده است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در تاریخ 15 دکبر با صادق سنجاری رئیس پارلمان جمهوری پاکستان در اسلام آباد دیدار و گفتگو کرد. امام علی رحمان با ابرازی که همکاری های بین پارلمانی بین تاجیکستان و پاکستان ابزار مؤثر برای تقویت روابط دو جانبه و تضمین منافع دولت ها در سطح منطقه‌ای و بین المللی است تاکید کرد که نقش مجلس های دو کشور در تقویت گفتگوهای سیاسی مستمر بین تاجیکستان و پاکستان مهم است. از فعالیت های گروه های دوستی بین پارلمانی تاجیکستان و پاکستان قدردانی شد و بر لزوم برگزاری رایزنی های گسترده گروه دوستی و همکاری های بین پارلمانی در خصوص مسائل صلح و امنیت در منطقه تأکید شد. در این ملاقات همچنین موضوعات مربوط به نقش تاجیکستان و پاکستان در اجرای طرح کاسا 1000، همکاری در زمینه های انرژی، استفاده از منابع آبی در زمینه انرژی سبز، رشد همکاری های بین المللی در زمینه های اقتصادی و تجاری، حمل و نقل و سرمایه گذاری، فرهنگ و سلامت، راه های افزایش نقش مجلس ها در تقویت روابط دو جانبه در این حوزه ها مورد تأکید قرار گرفت. تشکیل همایش بین پارلمانی در تاجیکستان و پاکستان ابزار مؤثر برای تقویت همکاری های دو کشور در همه زمینه های اولویتی دو طرف تلقی شد. طرفین همچنین درباره مشکلات خطرناک منطقه و جهانی از جمله تهدید تروریسم و افراطی‌گرایی برای امنیت و ثبات کشورها، تشدید درگیری‌های اطلاعاتی و جنایت‌های کیبرنتیکی، تغییر اقلیم و پیامدهای فاجعه‌بار آن و همچنین افزایش بیماری‌های واگیردار و لزوم تضمین توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها در چنین شرایطی بحث و تبادل نظر کردند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در تاریخ 15 دکبر با خواجه محمد آصف وزیر دفاع جمهوری اسلامی پاکستان در اسلام آباد دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار پیرامون مجموعه همکاری های جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان در حوزه های امنیتی و دفاعی تبادل نظر مفید صورت گرفت. تأکید شد که تاجیکستان نقش پاکستان را در حل مشکلات تأمین صلح و ثبات و مبارزه با خطرات و تهدیدات مدرن مهم می‌داند و توجه مستمر به همکاری‌های طرفین در زمینه‌های امنیتی و دفاعی نشان می‌دهد. طرفین در این گفتگو بر اهمیت تقویت همکاری‌های امنیتی بین دو کشور که مبنی بر مبارزه با تروریسم و افراطی‌گرایی، قاچاق غیرقانونی سلاح و مواد مخدر و جنایت‌های سازمان‌یافته فراملی تأکید کردند. در این نشست موضوعات مهم مربوط به وضعیت سیاسی و نظامی اجتماعی افغانستان نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وزیران امور خارجه جمهوری تاجیکستان و روسیه در تماس تلفنی با یکدیگر بر گسترش روابط دو جانبه در زمینه‌های مختلف از جمله سیاسی و اقتصادی تأکید کردند. در 8 ماه سال جاری مبادلات تجاری بین تاجیکستان و روسیه به حدود 1 میلیارد دلار رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل یک سال پیش 40% بیشتر شده است. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان و سرگئی لاوراو وزیر امور خارجه روسیه در گفتگوی تلفنی با یکدیگر تعامل بین کشور و روند اجرای برنامه‌های 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور را بررسی کردند. در این گفتگوی تلفنی طرفین همچنین در مورد همکاری‌های تاجیکستان و روسیه در چارچوب سازمان‌های همکاری شانگهای، سازمان پیمان امنیت دست جمعی و دیگر سازمان‌های بین المللی بحث و تبادل نظر صورت گرفت. روابط روسیه و تاجیکستان روابط دو جانبه است و دو کشور متحدان نزدیک و اعضای سازمان همکاری شانگهای اتحاد نظام تشکیل شد که توسط سازمان پیمان امنیت دست جمعی و کشورهای مستقل همسود هستند. تاجیکستان میزبان واحدهای نظامی و زیرساختهای واحد روسی در آسیای مرکزی است. اقدامات غیرقانونی آمریکا در سازمان ملل. آمریکا بعد از چند ماه تلاش برای به کرسی نشاندن خواسته غیرقانونیش ضد ایران در حمایت از ایران را از یک کمیسیه فرعی سازمان ملل حذف کرد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
تلاش های چند ماهه آمریکا برای پایان دادن به عضویت رسمی ایران در کمیسیون مقام زن شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در حالی در این نشست پیگیری شد که 33 سال است همین کمیسیون، یعنی کمیسیون مقام زن سازمان ملل، قطعنامه ای بر ضد رژیم صهیونیستی به عنوان نقض کننده مستمر حقوق زنان فلسطینی صادر کرده و هر سال هم در تایید اون گزارش جدیدی به این کمیسیون میرسه. اما آمریکا هیچگاه اجازه نداده که این شورا به سمت محکومیت عملی یا اخراج رژیم صهیونیستی از کمیسیون مقام زن بره. قطعنامه آمریکا در این نشست شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل غیرقانونی و ادامه سیاست همیشگی آمریکا مبنی بر حذف کردن است. این را نماینده دائم کشورمان در این شورا گفت.
اینکه یک عضو قلدر سازمان ملل که به علت نافرمانی از منشور ملل متحد بدنام است، با استفاده از روایت‌های جعلی، بی اساس و ساختگی سعی دارد خواسته غیرقانونی خود را مبنی بر حذف دیگران عملی کند، حاکمیت قانون را در سازمان ملل به شدت تضعیف می‌کند.
نماینده روسیه هم در محکومیت این درخواست و قطعنامه آمریکا گفت این اقدام کاملا سیاسی و غیرقانونی است.
به یاد نمیارم که هیچگاه برای سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در فرانسه، بریتانیا و آلمان یا قتل جورج فلوید جلسه‌ای برگزار کرده باشید.
نماینده ونزوئلا هم که در این نشست به نمایندگی از 19 کشور عضو گروه دوستان منشور سازمان ملل در مخالفت با این قطعنامه صحبت می‌کرد، آن را اقدامی غیرقانونی در مقابل کشوری مستقل توصیف کرد.
رویه بسیار خطرناکی که با این قطعنامه ایجاد شده می‌تواند به شکست و فروپاشی نظم بین‌الملل منتهی شود.
نماینده چین با تاکید بر اینکه ما مخالف این قطعنامه بر ضد ایران هستیم، آن را سرشار از خطا، ریاکاری و قلدرمآبی دانست.
این قطعنامه کاملا فریبکاری و دروغی است. خود ایرانی ها می توانند مسائل داخلی خود را بدون دخالت دیگران مدیریت کنند.
آمریکا در نهایت توانست با کسب رأی موافق 29 عضو از 54 عضو شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل قطعنامه‌اش را تصویب کنه.
اقدام سیاسی و غیرقانونی آمریکا در پایان دادن به عضویت رسمی ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل در حالی صورت گرفت که ایران برای عضویت در این کمیسیون 43 رأی از 54 رأی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل را کسب کرده بود. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، نیویورک.
امضای قرارداد همکاری بانک ملی تاجیکستان و بانک اروپایی بازسازی و توسعه. قرارداد کمک مالی بین بانک ملی تاجیکستان و بانک اروپایی بازسازی و توسعه امضا شد. امضای این موافقتنامه زمینه‌ساز مساعدی را برای کمک مالی در قالب راهبردی ملی شمول مالی تاجیکستان فراهم میکند. علاوه بر این در چارچوب برنامه فعالیت های متعددی برای اجرای سیاست های کمک مالی برنامه ریزی شده است. این سند کشورهای عضو را راهنمایی میکند تا اقدامات لازم را در مورد مسائل جنسیتی در جهت شمول مالی در چارچوب فعالیت های تنظیم کننده ها و سیاست گذاران بخش مالی خود انجام دهند. بانک ملی تاجیکستان از 7 دکمبر سال 2011 با عضویت کامل اتحادیه برای شمول مالی درآمده است. پتانسیل مناطق آزاد تاجیکستان در شویتسری مورد بررسی قرار گرفت. در تاریخ 14 دکمبر در شهر ژنو شویتسری در حاشیه اجلاس همکاری های مؤثر برای توسعه 2022 ملاقات عبدالرحمن عبدالرحمنزاده معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان با توافق حنفی دبیر دولتی وزارت برنامه‌ریزی توسعه اندونزی برگزار شد. در جریان این ملاقات پتانسیل مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان و جذب سرمایه‌گذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این دیدار طرفین در خصوص گسترش روابط دو جانبه در حوزه‌های اقتصادی و تجاری، سرمایه‌گذاری و دیگر موضوعات مورد توجه طرفین تبادل نظر کرد. تأکید کردند که جمهوری تاجیکستان و جمهوری اندونزی فرصت‌های فراوانی برای تقویت و گسترش بیشتر روابط در زمینه‌های مختلف دارند. طرفین آمادگی خود را برای توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های یاد شده اعلام کردند و توافق کردند که در آینده نزدیک جلسه به صورت ویدیو کنفرانس برای ارائه فرصت‌های کشورها برگزار کنند. بروز اختلافات در انگلیس در پی بارش برف. بارش نخستین برف امسال در برخی از نقاط انگلیس به بروز اختلافات گسترده در این کشور منجر شده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
بارش نخستین برف امسال در برخی نقاط انگلیس به بروز اختلالات در این کشور منجر شد. با اینکه از پیش هشدار زرد آب و هوایی صادر شده بود، مسئولان راه‌ها حتی برخی معابر شهری نتوانستند با اجرای تدابیر لازم از جمله نمک‌پاشی امکان تردد ایمن خودروها را فراهم کنند و صدها تصادف به علت لغزندگی جاده‌ها به وقوع پیوست و خسارات فراوانی به مردم وارد شد.
ما به خوبی آماده نشدیم برای زمانهایی که برف میاد. این کار نیازمند توجه و صرف بودجه است که سالهاست از اون غفلت شده و تعددها رو سخت کرده. خسارت‌های این شرایط هم بیشتر به مردم وارد میشه.
این شرایط موجب شد شماری از کارکنان ادارات نتوانند بر سر کارهای خود حاضر شوند. برخی مدارس تعطیل و برخی آموزشگاه‌ها هم دچار شرایط اضطراری شدند.
دانش آموزان مجبور شدند به خاطر شرایط برفی شب رو اینجا در کالج بمونند.
برخی از در راه ماندگان هم مجبور شدند ساعت‌ها در درون خود رو بمانند تا به آنان کمک شود. حمل و نقل هوایی و ریلی هم دچار اختلال شد و هزاران مسافر سرگردان شدند. فقط یکی از سازمان‌های امداد خودرو اعلام کرده ظرف چند ساعت بیش از 10,000 درخواست کمک دریافت کرده است.
در آستانه فصل زمستان در انگلیس دستگاه‌های مسئول درباره احتمال قطع طولانی مدت برق و گاز در این کشور هشدار دادند. مجتبی قاسم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما لندن.
دیدار مقامات تاجیکستان و چین. مقامات تاجیکستان و چین در مورد چشمانداز رشد روابط پارلمانی گفتگو کردند. رستم لطیف‌زاده رئیس کمیته امور ارضی منابع آبی و زمین مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان با تیزه شومین سفیر چین در دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وضعیت موجود و چشمانداز رشد روابط دو جانبه بین تاجیکستان و چین از جمله همکاری در حوزه‌های پارلمانی، آموزشی، بهداشتی و حمایت اجتماعی و گسترش منابع قراردادی و قانونی بحث و بررسی شد. توسعه همکاری ها در زمینه های مهم روابط بین پارلمانی از دیگر موضوعات این دیدار بود که طرفین در این خصوص تبادل نظر کردند. شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار شنونده چند خبر ورزشی باشید. تمجید فیفا از تیم ملی فوتبال مراکش. فدراسیون بین المللی فوتبال در پیام از درخشش تیم مراکش در جام جهانی 2022 قطر تمجید کرد. شب چهارشنبه در دومین بازی نیمه نهایی جام جهانی 2022 قطر تیم ملی مراکش با مساف تیم ملی فرانسه رفت و با نتیجه 2-0 شکست خورد و تا داستان شگفت انگیز شعرهای اطلس نیز به پایان برسد. آنها که در این جام جهانی تیم‌های قدرتمندی مثل بلژیک، اسپانیا و پرتغالیا را حذف کردند و امور خیره‌کننده در زمینه کلیچین به ثبت رسانده‌اند، به رده‌بندی راه نیافتند تا برای مقام سوم تلاش کنند. دیدار رده‌بندی شنبه از ساعت 18:30 در ورزشگاه خلیفه برگزار خواهد شد. تیم‌های فوتبال ارجنتینا و فرانسه در پی کسب سومین قهرمان در جام جهانی قطر 2022 هستند. فیفا در چندین پست در شبکه اجتماعی از عملکرد نماینده آفریقا تنجید کرد و نوشت شما باعث افتخار قاره آفریقا شدید. نمایش شما و عملکردتون در این جام جهانی فراموش ناشدنی است. ممنونم به خاطر خاطراتی که برای ما خلق کردید. جشن فوتبالی خروس‌ها با یک کشته و 167 بازداشتی. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پاریس، بازی تاریخی فرانسه و مراکش سرانجام با برد فرانسوی‌ها و راهیابی آنها به فیفا به فینال جام جهانی به پایان رسید. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
بازی تاریخی فرانسه و مراکش سرانجام با برد فرانسوی ها و راهیابی آنها به فینال جام جهانی به پایان رسید. مکرون بی خیال آنچه این روزها به اسم رسوایی رشوه و فساد مالی در اتحادیه اروپا رخ داده است، خود را به قطر رساند به مانند جام جهانی 2018 و بی توجه به هیاهوی الحاق کریمه به روسیه.
من به تیم فوتبال فرانسه افتخار میکنم. همه ما افتخار میکنیم. ما جام را به خانه برمیگردانیم. 2-3 هرگز.
شب گذشته تمامی شهرهای فرانسه شاهد حضور طرفداران تیم ملی فوتبال این کشور بود تا راهیابیشان به فینال جام جهانی را جشن بگیرند. 10,000 پلیس ضد شورش و نیروی امنیتی مسئولیت مقابله با ناامنی ها و ناآرامی های احتمالی را بر عهده داشتند. با این وجود در اکثر شهرهای بزرگ از جمله پاریس، پلیس با گاز اشک‌آور و باتوم از جوانان طرفدار فوتبال پذیرایی کرد. 167 نفر دستگیر شدند، از جمله 145 نفر در پاریس. متاسفانه یک پسر 14 ساله نیز پس از زیر گرفتن یک خودرو در شهر مونپلیه جان خود را از دست داد.
فرانسه برای تکرار قهرمانی خود 4 روز فرصت دارد. روز یک شنبه تکلیف قهرمان جام جهانی این دوره مشخص خواهد شد. فرانسه یا آرژانتین، هر کدام از این دو تیم تاکنون 2 بار قهرمان جام جهانی شده. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
زیدان روی نیمکت تیم ملی برزیلیا. تیته پس از شکست تیم ملی برزیلیا در مرحله 1/4 نهایی جام جهانی 2022 از سرمربیگری این تیم کنارگیری کرد. طبق گزارش نشریه آک دیاریا، برزیلی ها سعی خواهند کرد تا زیدان را که 3 بار قهرمان لیگ قهرمان اروپا شد راضی کنند تا هدایت این تیم را بر عهده بگیرد. رونالدو برزیلی که رابطه خوبی با رئیس کنفدراسیون فوتبال برزیل دارد از این پیشنهاد حمایت میکند. زیدان با مربیگری تیم ملی فرانسه امیدوار بود و به همین دلیل 6 پیشنهاد وسوسه انگیز از جمله پیشنهاد چندین میلیون دلار پاریس ژرمنی را رد کرد. اما دیده دشان قصد دارد تا بعد از یورو 2024 در تیم ملی فرانسه بماند. او همچنین میتواند فرانسه را به دومین قهرمان متوالی در جام جهانی برساند و افتخار بی‌نظیر برای خود کسب کند. برخی رسانه ها مدعی شدند در بازی فینال فرانسه کریم بنزما استفاده خواهد کرد. نشریه سان و موندی نوشته کریم بنزما به فیفا می رسد. اگر فرانسه به فینال جام جهانی قطر راه یابد، کریم بنزما برای خروس ها مقابل ارجنتینا به میدان خواهد رفت. این ادعا در حالی است که بنزما بازی های این دوره جام جهانی فوتبال 2022 را به دلیل مصدومیت از دست داد و احتمال می رود بنزما در دیدار فینال دقایقی را به میدان برود تا نام او در قهرمانی احتمالی فرانسه در جام جهانی ثبت شود، چرا که کریم بنزما دارنده توپ طلای جهانی به احتمال زیاد این آخرین باری است که در جام جهانی فوتبال حضور خواهد داشت. پدیده 16 ساله برزیلی در ریال مادرید. ریال مادرید باشگاهی پولی سیرمن برزیل برای انتقال اندکرگ